الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا امروز وارد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا میشیم و به عمق بحث های اشتراک و ترادف هم میپردازیم. در واقع این دو بحث، یعنی امر صامم و امر قاصر، مرتبط با هم و در ادامه همه امروز انشاءالله کل این مبحث رو به پایان میخواییم برسونیم. ابتدا مباحثی که توی عمق اشتراک و ترادف وجود داره، البته یه بخش زیادیش رو روز گذشته عرض کردم، دیگه سوالات دوستان ما رو کشید که دیگه از سطح بیاییم بیرون اونجا این مقدار توضیحاتی بدیم، ولی اجمالا چند تا مطلب دیگه عرض کنم توی اشتراک و ترادف تا وارد امر تاسه که استعمال مشترک فی اکثر من معنا بشه. مطلب اول این که اونجایی که گفتن لن عدل دلیل بر اشتراک وقوعشه، دقت به این استدلال کردید یا نه؟ این استدلال درسته یا نه؟ درست نیست؟ چرا؟ خب بفر، یعنی چه توضیحی میدید؟ ایشون گفت عدل دلیل بر این که اشتراک لفظی تو کلام داریم وقوعشه، مثال هم زد که لفظ این چند تا معنی داره. احسن، یعنی این استدلال اگه در همین حد ساده‌ای که اینجا اومده باشه اصلا استدلال نیست. چرا؟ چون اونایی که مشترک لفظی رو قبول ندارن اینو دیدن که چند معنا داره، همه اینا رو دیدن که چند معنا، اینجوری نبوده که ندیده باشن حالا ما بگیم آقا چشماتون رو باز کنید ببینید واقع شده پس مثلا متوجه بشید مشترک لفظی در کلام هست. اونا اینا رو دیدن، ولی حرفشون چیه؟ حرف اونایی که مخالفن که اشتراک لفظی در کلام هست یا اشتراک لفظی اگر امکانم داره واقع نشده، حرفشون اینه که مثلا مثل این یه معنا بیشتر نداره، اینا همه مصادیق اون معنان. در نتیجه شما نمیتونی بگی نگاه کن این چند معنا داره پس اشتراک لفظی در کلام هست. اینا اتفاقا بحثشون همینجاست، یعنی تازه اول اول کلامه که آقا چی گفته اینا موضوع لحهای متعددن که شما بگی نگاه کن حالا چون موضوع لحهای اینا، میگن نه اینا موضوع له نیست، اینا مستملون فی هن، یعنی این یه معنای واحد دارد، همه اینا که شما میگی با اینکه با هم متفاوته ولی به همون یه معنا برمیگرده. در واقع دلیل اگر میخوای بیاریم باید جاهایی رو نشون بدیم که در اگه زحمت بکشیم باید جاهایی رو نشون بدیم که واقعا دو تا موضوع له در واقع وجود داره. خب برای این باید چیکار کرد؟ البته بگم به این نکته خود جناب آیت الله سبحانی توجه دارن، آره نه که توجه ندارن، اینجا به هر حال که سری بگن اینطوری گفتن و رد شدن. در واقع برای این کار باید چیکار بکنیم؟ برای اینکه نشون بدیم مثلا موضوع لهه باید چیکار بکنیم؟ آها، یعنی باید اینجا استدلال رو غنی بکنیم، گسترش بدیم با همون شیوه هایی که توی در واقع لغت رایجه. تو لغت برای اینکه بگن یه معنا غیر از یه معنا وضع شده چیکار میکنن؟ هر کاری اونجا میکنن. این بحث مربوط به لغته، حالا نمیخوایم اینجا مفصل وارد بشیم، ولی به همون بحثایی که آقا مثلا بر مبنای اعتراض پیش برن یا تنصیص اهل لغت، البته اختلافه، یکی تنصیص اهل لغت و علامت حقیقت نمیدونه، علامت وضع نمیدونه، دیدیم یادتونه دیگه این اختلافه، یعنی با همون مباحثی که تو علامه حقیقت و مجاز داریم باید اینجا بگیم این موضوع له هست و اون یه موضوع له دیگر، همینطوری نمیتونیم ادعا کنیم آقا چند تا استعمال شده پس حتما مزلحه، طرف مقابلمون هم نمیتونه ادعا کنه حتما اینا به یه معنا برمیگرده. این دعوا رو چجوری باید حل کنیم بین کسی که میگه امکان داره و مثلا واقع شده، یا کسی که میگه امکان نداره یا واقع نشده؟ چجوری باید این اختلافو حل کنیم؟ ما چجوری باید مبنا اتخاذ بکنیم؟ روش حل مسئله تو اینجا چیست؟ روش حل مسئله لغوی است. لغوی چی کار میکنه؟ همون بحثایی که تو علامه وضع داشتیم. حالا اگه تنسیس اهل لغت رو قبول داریم، نه اون بهانه عامش، حداقل بعضی از این لغویون مثل زمخشری، مثلا ابن فارس، اینا رو قبول داریم که واقعا اوزون لغو ذکر میکردن، خب به کلام اونا استناد میکنیم، یا خود اینا که دیگه انقدر گشتن واقعا گفتن فلان چیز لغو اصلا دوتا مثلا اوزون لغو داره. اگه تنسیس اهل یادتونه دیگه، یکی از علائم حقیقت و مجاز تنسیس بود، اگه اینو قبول نداری با اعتراض پیش میری، مثلا باید با اون روش نشون بدی که خلاصه دوتا داره. حالا این توضیحی که درباره این استدلال، چون این سبک استدلال از ایشون زیاد تو المجاز میبینید، حالا عدل و دلیل، اینه عدل و دلیل وقوعه، خب بحث اینه که اون یکی هم اینا رو دیدن ولی یه جور دیگه تفسیر میکنن. چجوری باید حل کرد؟ مثلا اینجا باید طبق همون مباحث لغوی که علام حقیقت و مجازه باید غنی کرد استدلالو، که این کارم کردن. این یه بحثی میخواستم عرض کنم. یه بحثم جدا از این که آیا ما اشتراک لفظی داریم یا نداریم، جدا از اون بحث علائم وضع که یه مبنای اینجا میشه، یعنی بحث علائم وضع مبنای تصمیم گیری در اینجا میشه که آیا یکی از علائم وضع را تنسیس اهل لغت قبول داریم نداریم، اعتراض قبول داریم نداریم، با هر کدوم قبول داریم باید اینجا پیش بیاییم، یعنی باید ببینیم مبنا اونجا چیست. یکی اون مبنای اینجاست، یکی هم بحثی که تو تعریف وضع داشتیم، یادتونه چند تا مسلک بود، تعریف وضع، تعریفی که ایشون پیش رفت بر اساس اعتبار پیش رفت، گفتیم مثلا آقای خویی مثلا یه مسلک دیگه داره، مسلک تعهد، یا مثلا شهید صدر قرن اکید، که حالا توضیحاتی که داره و مسلک ها مختلفه، طبق اون مسلک ها تصمیم گیری در این باره اینجا مختلف میشه که آیا مشترک لفظی داریم یا نداریم. نمیخوام وارد این بشم چون خیلی احساس نمیکنم میشه خیلی مفصل پرداخت، کتاب آوردن و تو در واقع دوره های بالاتر هم اینا رو میبینید، چون اینا چیزای مرسومیه که تو دوره های بالاتر گفته میشه، اقوالش و مباحثش، لزومی نمیبینم اینجا بگم. معمولا سعی میکنم چیزایی بگم که کمتر دیده میشه، کمتر تو ذهن شکلی ذهن تو موثر. اینی که در حد اینجا احساس کردم لازمه بدونید اینه که دو تا مبنا تو وضع هست که باید اونجا تنگ تکلیف کنید تا تازه برسید اینجا بخواید تصمیم بگیرید مشترک لفظی داریم یا نداریم. اون دو تا مبنا چیست؟ یکی اصلا تعریف وضع و هویتش به چیست؟ اعتبار از تعهد از قرنکید از چی اقوال مختلفی که میتونید اونجا داشته باشید، یکی اون، یکی هم علائم وضع چیست. اون دو تا رو باید اول رسیدگی کنید بعد اینجا بخواید تصمیم بگیرید، و این خودش جوابیه به اون کسایی که تو اون مباحث مثلا میگن وضع آقا هیچ کاربردی نداره، بذاریمش کنار، جز زوائده، نمیدونم علامه حقیقت مجاز هیچ کاربردی نداره بذاریم اینا. نه، خب اون مبانی درسته مستقیم تو فقه با اون گستردگیش اثر نداره، ولی تو اینجا اثر داره که خود این تو تفسیر قرآن، این که تو قرآن مترادف داریم نداریم، مشترک داریم نداریم، اثرگذار میتونه بشه، با چند واسطه اثرگذار میشه، که البته خب خیلی هاش کار علم لغته که علم لغت خوب به اینا نپرداخته متاسفانه، یا تو روزه ها حداقل خوب درس داده نمیشه. اینا با رویکرد صحیح کاربردی اگه دیده بشه، کاربردی معنی صحیحش، خیلی جا داره خوب بهش پرداخته بشه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه هم درباره قبائل عرب که اینجا گفتن که خواستن بگن چجوری مشترک لفظی شکل میگیره، یه کتاب خوبی هست، من گفتم یه معرفی کنم خدمتون، که یه مقدار مباحث مربوط به قبایل عرب و جنبه های ادبیش رو سعی کرده تا حد خیلی فشرده‌ای جمع بکنه، حالا منابع اصلیش که جدا به کنار، ولی یه جمع خوبی، یعنی میتونم بگم خیلی فشرده در حد شاید مثلا 40 صفحه‌ای توی یکی از به عنوان تکمله یک کتابی اومده. من این کتاب معرفی کنم خدمتتون. این کتابیه که جدیداً توسط بعضی از در واقع اساتید، مغنی اللبیب ابن هشام، خلاصه یه جوری تلخیص شده و تحذیب شده. ابن هشام نمیدونم دیگه حالا چه قسمتی داشته، هر کی میرسه تحذیب میکنه، حالا اشکال نداره، ولی میگم یعنی اسمشو گذاشتن مغنی العریب فی تحذیب باب الاول و راب من مغنی اللبیب، که یه جوری مثل مغنی العدیب چطور ویرایش شده این مغنی اللبیب، مغنی العریب اسمشو گذاشتن، یه ویرایش دیگه از باب اول و رابه که میخوان کتاب درسی حوزه باشه، خود مرکز در واقع متون حوزه هم چاپش کرده. حالا کاری با اصل کتاب ندارم، این کتاب یه خاتمه، یه در واقع اسمشو چی گذاشتن، تکمله گذاشتن، اسمشو گذاشتن خاتمه. توی خاتمهش از صفحه 373 به بحث قبایل عرب پرداخته، به بهانه اینکه اینجا گفتن اختلاف قبایل العربی القانت فی اطراف جزیره، که برای اینکه این فضا دستتون بیاد خیلی خوبه این تیکه رو ببینید. از صفحه که عرض کردم یه 34 صفحه این مباحث رو داره، یه نمودار خیلی خوبی صفحه 376 داره، کل قبایل عرب و دستبندیش رو اینجا به صورت نموداری آورده، هر کدوم برای یه صفحه نیم صفحه توضیح داده، ارزش ادبی هر قبیله رو هم توضیح داده. اینش خوبه که سعی کرده اطلاعات رو خیلی قشنگ دستبندی بیاره. میدونید این بحث نه فقط به درد ادبیات، حالا مثلا اینجا به درد اصول، کلا تو بحث‌های شناخت تحلیلی تاریخ اسلام خیلی کمک میکنه. حالا این بحث رفتی به اصول نداره، ولی بدونید اگه یه حوزوی خوب به در واقع قبایل عرب، اختلافات این قبایل، فرهنگی که این قبایل داشتن، پیشینه‌ای که این قبایل داشتن اطلاع نداشته باشه، اصلا حوادث صدر اسلام خصوصا تاریخ پنج تن رو نمیتونه تحلیل کنه، مطمئن باشید. مثلا اینکه شما بدونید تو کوفه طبق چه نظام سیاسی اداری کوفه اداره میشده، که وقتی حضرت مسلم میاد کوفه یار جمع میشه، بعد یهو همه کنارش میرن، اینا رو بخواید تحلیل کنید باید بدونید اون کوفه رو به چهار دسته تقسیم میکردن، هر در واقع چهار قسمت، هر قسمت چند تا قبیله بودن، هر قبیله یه در واقع مسئول داشته، بعد حضرت مسلم مقابل این چیکار میکنه، بنی امیه. این اصلا قبایل یکی از اون کلیدهای مهم تو تحلیل حوادث صدر اسلام، مخصوص حضرت پیامبر و بعد خلاصه بقیه ائمه تا برسه به ماجرای امام حسین علیه السلام و اینا. البته بعد از اون اونم هست تو ائمه بعدی هم اثرگذاره، ولی دیگه هی آروم آروم به دلایلی کمرنگتر میشه. خلاصه خیلی مهمه. اجمالاً دو تا در واقع طایفه بزرگ، میدونی که تو آیات قرآن هم زیاد در واقع از شعوب، قبائل اینا اسم برده شده. خود این در واقع کسایی که تو این انساب نگاری کار میکنن، آیات قرآن براشون مهمه آیا تفاوت داره یا نه. قرآن گفته قبائل، شعوب، نمیدونم طایفه، اینجور چیزا، حالا آیاتش هم میارن. کلا میخوام بگم بحث مهم و خیلی مفصولیه. حالا اجمالا هم جنبه ادبیش مهمه، هم جنبه تاریخی و سیاسی و اجتماعی و ایناش. عرب به طور کلی دو دسته کلان میکنن، عرب در واقع عدنانی و عرب قحطانی. عرب عدنانی اون عربای در واقع شمال، غالبا میگن اینا تو شمال شبه جزیره عربستان بودن، عرب مثلا اصیل اونجا بودن، عرب عدنانی که قریش و بعد بنی هاشم و اینا هم زیر مجموعه عرب عدنانی هن. یعنی پیامبر از این شاخه عدنانی هن. عرب قحطانی هم اونا هم تو عربستان بودن، تو جنوب عربستان بودن، میگن ریشه اینا از یمنه، یه وقتی بهشون یمنیون هم میگن، که حالا خود اینا کلی دسته ها دارن. مثلا در واقع لغت تی یکی از زیر مجموعه های عربای قحطانیه که در واقع یمنیون باشن، یا مثلا فرض کنید که همدان. حالا اینا کدوم قبایل علاقه به تشیع داشتن، کدوم قبایل دشمن شیعه بودن، اینا هم خلاصه جالبه تو تحلیل مخصوص زمانه حضرت امیر خیلی مهمه که کدوم قبایل طرفدار حضرت امیر بودن، کدوم قبایل برخلاف بودن، بعد بعضی مذمتایی که تو روایات شده. حالا خیلی حتی انساب نگاری تو شیعه هم خیلی مهمه، کتابای خوبی هم هست. حالا دیگه وارد این بحثا نمیخوام بشم. اجمالا میخوام بگم اگر میخواین درباره قبایل چیزی ببینید، چون خیلی بحث محجوریه، این کتاب انصافا زحمت کشیده و از جاهای پراکنده در واقع و هم پراکنده هم از جاهای مفصل یه جمع‌آوری خلاصه خوبی کرده. این هم مطلبی که میخواستم عرض کنم خدمتتون. دیگه حالا چند تا نکات جزئی هست که دیگه خیلی لزومی نمیدونم، مثلا اینکه همین لفظ قائد تو لغتنامه ببینید برای این چیزی که ایشون گفته وزن نشده، گفت موضوعان به مکان الذی یقضی فیه الانسان حاجته، برای این وزن نشده، برای یه معنای عمتری برای وزن شده. حالا اینا دیگه جزئیاتیه که لزومی نداره اینجا صحبت کنیم. حالا برسیم به بحث استعمال مشترک در اکثر از معنا، که این در واقع فرع بر همین بحث اشتراک و ترادفه. میگه استعمال مشترک فی اکثر من معنن، فی اکثر من معنن، یعنی در اکثر از یه لفظ که مشترک لفظی باشه، یعنی چی؟ یعنی دوتا معنا داشته باشه، رو تو توی استعمال اون لفظ رو به کار ببری، تو همون استعمال هر دوتا موضوع له هر دوتا معناشو اراده کنی، این میشه یا نه؟ خیلی ساده اولیه، مثلا تو فارسی شیر هم برای شیر پاکتیه، هم برای خلاصه شیرش میان خوردنیه، هم برای شیر مثلا حموم و گاز و ایناست. مثلا بگی شیر رو به من بده، منظورت این باشه که همون شیر مثلا توی بطری رو بده، هم اون شیر آب که مثلا اون کناره بده من که وصف کنم سر جاش. توی یه کلام ها بگی شیر رو به من بده، بعد طرف جفتشو نداد، بهش میگه چرا ندادی؟ من که گفتم شیر رو بده. میگه آقا تو گفتی؟ یا نه، من استعمال لفظ در اکثر از معنا کردم، شیر مشترک لفظی بین این دوتاست، من توی استعمال هر دوتا رو اراده کردم، هم گفتم اون شیر رو به هم بده که بخورم، هم اون شیره ها رو بده که برم وصف کنم. خلاصه این چی؟ با چی؟ شیران رو بده. خب حالا همین اتفاق همینه، بعضی میگن حالا عرض کنم مثلا مصنع بگیم از محل بحث اصلا خارج میشه نمیشه. حالا اجمالا اصل بحث رو اینه، چرا متفرع به بحث قبله؟ واضحه دیگه، تو بحث قبل گفتیم آقا مشترک لفظی چیست، اصلا امکان دارد ندارد، واقع شده است واقع نشده است، این بحث ها گذشت. حالا اینجا میگه بر فرض اینکه شما جزء کسایی باشی که اکثر اصولیون هم اینجوری هستند که مشترک لفظی را قبول دارن، حالا آیا اون مشترک لفظی را میشود در دو تا معنا سه تا معنای خودش استعمال کرد توی استعمال یا نمیشود؟ این ارتباطش با قبل اینطوریه. توضیح میده، همین عرضی که داشتم توضیح میده که اذا ثبت وجود اللفظ مشترک، یعنی قول اکثریونی که تو بحث قبل خوندیم، اکثریون میگن که چی؟ لفظ مشترک داریم. اگر ثابت شود وجود لفظ، هنگامی که ثابت شود و پذیرفته شود وجود لفظ مشترک، یعنی مشترک لفظی، حالا تازه بحث اینجا پیش میاد. یه قول کلام اونایی که میگن مشترک لفظی نداریم راحتن دیگه، چون اصلا مشترک لفظی نداریم که حالا بخواد در دوتا معناش به کار بره یا نره. مثلا یه قول کلام هین ازن فی جواز استعماله فی اکثر من معنن واحدن فی استعمال واحد به معنا ان یکون کل من المعنیین مرادن به استقلاله. باید یه نفس تا اینجا بخونید، این تعریفشه، همش با هم توضیح استعمال مشترک در اکثر از معنای چیه. میگه آیا یه قول کلام بحث اینجا رو اینه که در این هنگام، این از این یعنی چی؟ در زمانی که ثابت بشه که لفظ مشترک داریم طبق مبنای اونا، حالا بحثش میاد که آیا جایز است استعمال هی، یعنی استعمال اون لفظ مشترک، فی اکثر من معنن واحد، در دو یا سه یا چهار معنا، نه اینکه شیر رو بگی فقط منظورت شیر مثلا خوردنی باشه، نه لفظ شیر رو یه بار بگی توی جمله، هم منظور شیر خوردنی باشه هم مثلا شیر مثلا آب باشه، آیا جایزه در اکثر از معنا؟ میتونه در سه معنا هم باشه ها، مثلا شیر منظور شیر جنگل هم باشه، حالا یه جمله باید بگید که هر سه تا با هم معنادار باشه. حالا آیا میشه در جواز داره استعمال این در بیش از یک معنا؟ فی استعمال واحد، استعمال واحد یعنی نه اینکه دوبار استعمال باید یه استعمال باشه، یعنی یه جمله باشه نه دو جمله، بگی شیرو بده شیرو بده، یه بار منظور این باشه یه بار اون، نه یه بار بگی شیرو بده منظور این که جفتشو باید به تو بده. به معنا همینو توضیح میده، به معنا ان یکون کل من المعنیین مرادن به استقلاله. کل من المعنیین یعنی چی؟ یعنی دوتا معنایی که اون لفظ واحد مشترک لفظی است بین اون دوتا، مرادن به استقلاله، یعنی جداگونه اینو اراده کردم جداگونه هم اینو اراده کردم، هم شیر خوردنی رو به من بده هم شیر مثلا آبو بده که برم ببندم سر جاش. مثلا به استقلاله جفتش مستقل، نه یکی به تبع اون یکی و اینا. که حالا چیو خارج میکنه؟ چیو خارج میکنه این قید؟ وقتی اینجا میگه کما اذا قال اشتریت العین، میگه وقتی که در واقع گفته بشه اشتر که مثلا یه عینی خریدم، یه اشتریت العین، یه عینی خریدم، حالا واستعمل العینه، این عین و لفظ عین رو استعمال کنه، فذهب و الفزه، این چیه؟ مثال برای چیه؟ مثال برای چیه این کما؟ برای جوازه. یعنی چی؟ یعنی این یکی از مثالاییه که لفظ مشترک لفظی در اکثر از معنا استعمال شده. بر فرض این که عین مشترک لفظی باشد در طلاق و نقره، طرف در یه استعمال بگه آقا من عین خریدم، منظورش از عین این باشه که هم طلا خریدم هم نقره خریدم، آیا این کار جایزه؟ اصلا امکان داره؟ امکان داره این که بگید این مثال یکم خوب جان انداخته، یه اون قبلی که عرض کردم تو فارسی بگی آقا شیرو به من بده، این چون یه حالت احتجاج و چیزی توش هست که آقا شیرو به من بده، بعد طرف فقط شیر خوردنی رو به تو بده، یه لیوان شیر بده، بگی آقا خب چرا انجام نمیدی؟ بهت میگم شیرو بده، یا آقا خب من شیر دارم بهت میگم، نه من منظورم از شیر در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، همین شیر منظورم بود، هم اون شیر آب که بده برم مثلا به تموم ببندم. این جایزه. میبینید الان این فضا سازیه یه جوری شد که احتجاجی توش قرار گرفت یکم بهتر میرسونه. حالا این فخرجه، این خرجه با قید چی؟ با همین قید در واقع، با همین توضیحاتی که قیودی که دادیم باید استعمال واحد باشه و مستقلن باشه، فخرجه به این قیودی که تو بحث گفتیم، ما ازا استعملهو فی معنن جامعن صادقن علا کلل معنین. یعنی میگه آقا بحث ما تو این نیست که مثلا یه معنای عامی استفاده کنه، یه معنای عامی استفاده کنه جامع باشه بین دو تا معنا یا حالا دو تا مصداق، بعد مرادش هم هر دو تا مصداق باشه، اون اشکالی نداره. چرا؟ چون استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال لفظ در یک معنای جامع با دو مصداق، یا یه معنای جامع با دو حیطه معنایی، اون از بحث ما خارجه، اون که معلومه جایزه، چون استعمال لفظ در یه معناست. حالا اون یه معنای خودش دو تا حیطه داره یا دو تا مصداق داره، اون یه بحث دیگه است. از این همش بحثای ریز و جزئی زیاد داره، اتفاقا تو این بحث یکی از جای خیلی پربحث و پر اختلاف، حالا تو اقوال عرض میکنم فعلا فضاش بیاد دستتون. فقر اجام از استعمل و فیمن انجام، یه معنای جامعه، صادقن علا کلل معنیین، در واقع منظورش چیه؟ یه حالت شبیه مشترک معنوی، همون معنای جامعه که دیروز گفت. حالا شما بنویسید یا صادقن علا کلل معنیین یا یه مشترک معنوی در مصادیقش، این دوتا قابل برگشت به همه. کما ازا استعمل، یه مثالی میزنه، حالا مثالش هم مثالش کما ازا استعمل، کما ازا استعمل العینه فی المسمى بالعین والمفروض ان الذهب والفضه داخلان تحت هذا العنوان فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنا. این مثال چیه؟ مثال برای جاییه که طرف میگه اشتریت العین، ولی به خلاف مثال، مثال خوبی نیستا، ولی حالا ایشون چون مثال اینجوری زده یه وقتا یه مرسوم اینجوری مثال میزنن توضیحشو بدیم. یه وقت تو میگه اشتریت العین، منظورت از این عین چیه؟ اینه که آقا یه بار منظورت فزه باشه یه بار منظورت یه بار منظور طلا باشه، یه بار منظور نقره باشه. خب یه بار طلا یه بار نقره، این صحبت سر اینجاست. اما اگه بگه اشتریت العین، منظورت از عین مسمای به عین باشه، یعنی آقا من چیزی که صدق عین میکند عنوان عین بران صادق است خریدم. آخه کسی که اینجوری استعمال نمیکنه، حالا میگم برای اینکه مثال ایشون توضیح بدیم، که میگه آقا اگه کسی واقعا بگه اشتراک تول عین، منظورش از عین مسمای به عین باشه، یعنی چی؟ یعنی هر چی که اسم عین دارد. بعد بیایی که خب من منظورم هم نقره بود هم طلا، اون اشکال نداره. میگم گفتم مثال خوب نیست دیگه، دارم عرض میکنم دیگه، یعنی منظور اون طرف رو کی میخواد بفهم وقتی گفته اشتراک؟ مگر اینجوری بگه، بگه اشتراک تول مسمى العین، اینو بگه خب خوبه مثلا اشتراک تول مسمى العین، ولی این مثالش اینجوری که میگه اشتراک تول عین، ولی منظورش از عین چیه؟ مسمای بین. حالا یعنی خلاصه آخرش منظورش اینه، اشتراک تول مسمى العین، من یه چیزهایی که عنوان عین داره خریدم، بعد منظورش این باشه که هم طلا خریدم هم نقره، این اشکالی نداره. میگه این از محل بحث خارجه و میگه حاضر نومن استعمال لیسه من قبیل استعمال مشکلی اکثر ممنا از این قبیل نیست، یعنی از محل بحث خارجه و کسی اختلاف نداره این جایزه. یه عنوان عام میگفته، اینا هم مصادیقشه. مثلا من بگم انسان، منظورم عمر و بکر و زید و اینا باشه، خب یه چیز گفتم، مصادیق متعدد داره، درسته؟ حالا اصل بحث ازتون بیاد، تو این جزیش نرید، اصل بحث با همون مثالی که عرض کردم خوب جا میفته براتون، که آقا شیر رو به من بده، ببینید اونجا خوب تنازع این اختلاف میتونه شکل بگیره، یکی میگه شیر رو به من بده جایزه که مرادش هر دوتا باشه و اگه تو یه دونه رو بدی یه دونه رو ندی، حق داره که بازخواست کنه، مؤاخذه کنه، چرا اون یکی رو ندادی؟ شما الان بیشتر طرف اون بنده خدا رو میگیرید، درسته؟ میگه خب خودت گفتی شیر رو بده، اون از کف دستش رو بو نکرده که منظورت اینه که هر جفتش رو بده، یه همچین چیزی تو ذهنت، این اختلاف است، همین اختلاف رو بگیرید، این اختلاف است. حالا یه سری اقوال پیش اومده، میگه اذا لم تزال امتزال، یعنی محل بحث را روشن شد فعلا انه اختلف فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اختلاف شده در جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، الا اقوال اربعه، 4 تا قول. حتی بگم حالا قولا رو میخونیم، ولی دستبندی خیلی بهتر این اقوال داره که عرض میکنم. حالا اجمالا ایشون اینجوری مرسوم هم البته همینجوری دستبندی میکنن، ولی وقتی توضیحشو میدن میبینی آقا از اول باید بهتر دستبندی میکردی. بعضیا گفتن جواز مطلقا، بعضیا گفتن من مطلقا. جواز مطلقا من مطلقا یعنی چی؟ جواز مطلقا یعنی آقا همیشه جایز استعمال در اکثر، من مطلقا یعنی در هیچ حالت جایز نیست. جیم چیه؟ تفصیل بین مفرد و غیرهی و تجویز فسانی. یعنی چی تفصیل بین مفرد و غیرهی؟ میگه بعضیا گفتن آقا اگه لفظ مفرد باشه و مثنا و جمع نباشه، مفرد اینجا در مقابل مثنا و جمع، مفرد میگه در مقابل خیلی چیز هست، اینجا در مقابل مثنا و جمع، میگه تفصیل بین مفرد و غیرهی، و غیرهی یعنی مثنا و جمع. میگه اگه تو بگی مثلا عینانو به من بده، این اشکال داره یا نداره؟ نداره دیگه. میگه و تجویز فسانی یعنی جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنا وقتی اون لفظ مثنا یا جمع باشه. یعنی من به شما میگم عینانو به من بده، دوتا عینو به من بده، یا میگم اون چند تا عینو به من بده، منظورم از عینان یه عینش، منظورم مثلا اینه، یه عینش منظورم اینه، یا میگم چند تا عین، از عینان یعنی دوتا عین، درسته دوتا، منظورم یه بار مثلا فرض کنید، حالا تو مثال عین چی باید بگیم، مثلا یه بار منظورم طلا باشه یه بار منظورم نقره باشه، یا مثلا نمیدونم عرب حلبان میگه نمیگه نه، خلاصه دوتا شیر رو به من بده، تو فارسی دوتا شیر چی میشه؟ بله جواهر چی؟ جواهر بگیم و درازه جواهر که مفرده که نیست؟ آره دیگه معنی مشترک اصلا حالا نمیدونم تو فارسی جواهر واقعا برای چی وضع شده نشد. حالا علل مبنا که بگی آقا تو مثنا بگه یه بار اینو تو عین مثلا نجم، حالا میگم نجم هم میشه همه مثال مختلف میشه زد، ولی خلاصه مثنا بگه یه بار اینو اراده کنه یه بار اون، ولی توی جمله مثلا بگه عینانو به من بده، منظورش این باشه که هم طلا رو بده، منظورش از یه عین طلا، اون یکی عین نقره است، جمع هم همینطور. اینم مثلا یه قول، یه قولم تفصیل بین اثبات و نفیه و تجویز فسانی، یه چیز عجیبی اصلا، یه قولیه که خیلی توشیه که قائل نداره، یه اول یه اهل سنت گفتن این دالو چون نمیوردن بهتر بود. حالا تفصیل بین اثبات و نفی، میگه اگه موجبه باشه اثبات و نفی، یعنی اگه جمله ایجابی باشه نمیشه، اما اگه جمله نفی باشه میشه. یه مثال اینا پیدا کردن، حالا بحثش مفصله خیلی مهمه، میشونم پیش توضیح نداده، حالا آدرس میدم بهتون. حالا اجمالا ایشون میگه این 4 تا قول هست و والحق جواز رو مطلقا، نظر خود من نظر چیه؟ الفه جواز مطلقا، و دوباره عدل و دلیلن علا امکانه چیه؟ وقوع. این سبک استدلال درسته، ببینید غلط نیست، میخوام بگم اگه در حد همین یه خط اکتفا کنید که آقا یه مثال بیارید بگید خب واقع شده، اونم میگه خب من که اینو دیده بودم، نه باید یه مجموعی جمع بشه. درسته به طور کلی عدل و دلیل وقوعشه، فقط این چند ساعت توضیح میخواد، با یه مثال آدم فکر میکنه که داره از استدلال فرار میکنه. حالا اجمالا من اینو بخونم تا برگردم توضیحات خیلی مهمی باید خدمتتون عرض کنم. یه چند چی؟ چرا؟ خودشون حداقل یه اشاره‌ای کنن که آقا مثلا بحث مفصله، من به عنوان یه مثال دارم اینو میارم، نگن بگیم یه عدل و دلیل علی امکانی وقوع، انگار همین یه مثالو بیارن دیگه بحث جمع شده. خب طرف مقابلم مثال تو رو یه جور دیگه تفسیر میکنه طبق مبنای خودش، باید یه مقدمه چینی کنی که آقا با یه روشی باید ورود کرد از جمله این، یعنی این یه بخش از اون اون در واقع مسیر ادله است. اشکال نداره، حالا میگم حق دارم من، خدا میخوان یه کتاب در حد مثلا یه سال بنویسن، بله حق دارم، درست میگید، خودشون حواس اصلا چیزی نیست که خودشون حواسشون نباشه، خیلی چیز واضحیه، فقط بعضیا من دیدم مثلا اشکال میکنن که آقای صبحانی چه مثلا استدلالیه کرده، میگم بابا خب درسته خودشون حواسشون باید استدلالو کامل کنن، ولی با همین توضیحی که کتاب بالا کتاب اول و سخنگی دید و اینا. عدل و دلیل یه وقتایی هم تو بعضی کتب درس خارجشون هم همینو فقط گفتن، اونجا دیگه آدم یکم قلقلک میده، با اینکه واقعا مرادشون همین حرف درسته ها، فقط یکم باید بیشتر توضیح میدادن. و عدل و دلیل علا امکان چیه؟ عدل و دلیل علا امکان چی؟ امکانهی؟ امکان استعمال مشترک در اکثر از معنا چیه؟ وقوعشه. و یجد المتتبع فی کلمات الادبا نماذج من هازن نوع من الاستعمال، میگه کسی که اهل تتبع در کلمات ادبا باشه. چرا این مثلا گفت ادباییشون؟ زیرا ادبا هم خط بکشید، من فعلا یه دور اینو بخونم فضا دستتون بیاد، بعد برایم توضیح مهمی بدم. در کلمات ادبا میگه بس ما ادبا بود، مگه ما تو اصول بودیم؟ مثلا اگه میگفت کلمات فقها، اگه میگفت کلمات مثلا فرض کن ائمه تو روایات، باز یه چیزی کلمات ادبا این وسط چی شد؟ یهو چرا ادبا؟ ما چه ربطی به ادبا داریم؟ ما تو اصولی ما دغدغه کارهای قانونی و فهم آیات و روایات، مثلا میگه اگر قرآن روایات، باز ادبا چی شد؟ حالا نماز جماعت نو من الاستعمال به عنوان یه نمونه، حالا ایشون میاره که مثلا به عنوان یه نمونه که ما گشتیم، خیلی نمونه هست، یه نمونه شو من میارم. یقول الشاعر فی مدح النبی صلی الله علیه و آله و سلم، المرتما فی الدجا و المبتلا به اما و المشتقا زمعا و المبتقا دینا یعتون سدته من کل ناهیت و یستفیدون من نعمائهی اینا. شاید مثال تو اینه، شاعر چی داره میگه؟ میگه المرتما فی الدجا، یعنی قوتور در تاریکی، انداخته شده در تاریکی، 4 نفر و چهار گروه و شاعر تو بیت اول اسم میبره. مرتماع در دو جا، یعنی اوتور و غرق و انداخته شده و پرتاب شده در تاریکی ها، مثلا خیلی باید اینجا رو ادبی معنا کرد. و المبتلا به اما، و کسی که مبتلای به چیه؟ نابیناییه. این یه گروه اون اوتور در تاریکی، یه گروه نابینای، فردی که مبتلا به در اون نابیناییه. و المشتکا زمن، یعنی کسی که شکایت داره از تشنگی. و المبتغی دینا، کسی که درخواست قرض داره، نیاز به قرض و چیز داره. میگه این چهار گروه یعتون سدته من کل ناحیته، میان به درگاه حضرت رسول. سدته ضمیر به پیامبر برمیگرده صلوات الله. یعتون سدته، به سوی درگاهش میان. من کل ناحیته، از هر جایی این چهار گروه به سمت درگاهش میان. و یستفیدون من نعمائهی، و استفاده میکنن این چهار گروه از نعمتهای حضرت. نعمائهی یعنی نعمتهای حضرت. اینا این استفاده میکنن، این. خب این این منظور چیه؟ چهار تا معنا اینجا منظوره. اون بوته در تاریکی از حضرت این استفاده میکنه. این اینجا به چه معناست؟ روشنایی. اون مبتلا به اما از حضرت دوباره این استفاده میکنه، ولی این برای مبتلا به اما چیه؟ چشم. مشتفی زمان این استفاده میکنه، یعنی اون کسی که تشنه است. این برای اون به چه معناست؟ چشمه و آب و اینا. و والمبتغی دینا، درخواست کننده قرض چی؟ این دوباره استفاده میکنه، طلا و نقره. این یه شعره، یه بیان شاعرانه است که چهار گروه رو اسم برده. چه خبره؟ از اینجا چرا؟ اینجا یه مثال شاعرانه است که میاد میگه این چهار گروه از حضرت این استفاده میکنن. الان این استعمال لفظ در اکثر، استعمال لفظ مشترک، مشترک لفظی در اکثر از معناه، چون برای هر کدوم این به یه معناه دیگه، برای هر چهار گروه به یه معناه. این هم مثلا شاهدی که ایشون میاره توضیح میده، میگه پس عمل شاعر لفظ العین فی الشمس والباصره والماء الجاری والذهب، چهار تا معنا به تناسب اون چهار گروهی که تو بیت اول اسم برد. شمس برای اون اولیه مرتماه، اون باصره برای نابیناه، ماجاری برای اون تشنه، و ذهب هم برای اون که درخواست قرض داره. میگه خلاصه این تو چهار تا معنا توی استعمال واحد به کار رفت. توضیح میده حیث و انل مرتمی افت دو جا، کسی که قوتوره یطلب و از حضرت چی طلب میکنه؟ الموجود دارید؟ ولی نه عوض کردن زیاد دیگه، یعنی نور، نور و روشنایی دیگه. الموجود فی الشمس یعنی همون نور دیگه، چی موجود تو شمس؟ نوره. مبتلا به اما چی؟ یطلب از حضرت چی؟ این به معنای این باصره، یعنی چشم بینا. انسان زمان که تشنه است، یورید از حضرت این به معنای چشمه، که اون چشمه ما داره، یورید الما. و المستدینه یطلب الذهب، و کسی فرض داره طلا درخواست میکنه و خلاصه مال درخواست میکنه. این بحث سطحی که ایشون تو استعمال مشترک اکثر من معنا بود. خب حالا بحثای خیلی مفصل و مهمی اینجا وجود داره. به هر حال در حد الموجز من تا یه حدی وارد عمقش میشم که اون فضا دستتون بیاد. نکات جالبیه. نکته جالب اول اینه که یه اختلاف خیلی واضحی بین مدرسه قم و مدرسه نجف تو این بحث وجود داره. خیلی به کلی بخوام بگم، مدرسه نجف من مطلقا قائل، مدرسه قم جواز مطلقا. یه اختلاف تاریخی جالبی وجود داره، حالا ریشش هم عرض میکنه. یعنی یکی از اون مسائلیه که جزء در واقع مسائلی که خیلی واضح تقریبا اکثر نجفیون گفتن من، اکثر قومیون گفتن جواز. حالا ریشش چی هم عرض میکنه. ولی
برای اینکه اقوالو بهتر توضیح بدم، این دستبندی که ایشون کرد، البته دستبندی معروفی هم هست، بهتر باید دستبندی بشه. چرا؟ ببینید، اگر میخواید یه دستبندی خوبی از اقوال اینجا ببینید، که البته توضیح نمی‌کنم الان در حد اونجا سراغ اقوال برید، ما دیدید که وارد تفصیل اقوال نمیشیم، اون فضای کلی حاکم بر اصول که آقا مدرسه قم چجوریه، مدرسه نجف چجوریه، اون پیشینش چیه، اون فضای کلی دستتون بیاد واردش میشید. برای اینجا یه کتاب، به بهانه اینجا یه کتاب خوب میخوام خدمتتون معرفی کنم امروز. من سعی دارم کتاب توی اصول و به درد بخور برای شیخ اصول خیلی زیاده، اگه بیام همه رو بخوام یه جا معرفی کنم نمیدونید هر کدوم از چه جنبه‌ای به درد میخوره. این کتابو گذاشتم اینجا معرفی کنم که ببینید یه سری کتابا وجود داره تو اصول، سعی کرده در واقع به صورت موسوعی، به صورت دایره معارفی الفبایی اصول رو درس بده، یعنی به صورت رسمی نیست که از اول به شکل ترتیبی مسائل اصول رو مثلا بچینه بیاد جلو، نه، به شکل الفباییه. مثلا شما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو باید برید تو حرف الف ذیل واژه استعمال، اونجا مثلا 5 صفحه اینو درس داده، حالت الفبایی داره، مرسومه تو اصول و تو فقه، حالا بیشتر تو اصول. این خیلی یه چیزیه که شاید توی این 100 سال 200 سال اخیر خیلی رایج شده، کلن موسوعه های اصولی. موسوعه های اصولی چند دست است؟ یه دسته فقط به اصطلاحات اصولی پرداخته، فقط اومده یه اصطلاح رو توضیح داده، درس نداده اصولو. مثلا گفته آقا استعمال لفظ استعمال، اصطلاح استعمال تو اصول یعنی چی؟ اصطلاح استعمال لفظ در اکثر معنا در اصول یعنی چی؟ فقط اصطلاحات رو توضیح داده. پس ما یه سبکی داریم تو این 100 سال 200 سال اخیر که خیلی هم عربا اهل سنت شیعه همه تو این سبک کتابای مفصل نوشتن تو اصول. کتابای ترتیبی نیست اصطلاحاً، کتابای چیه؟ کتابای موسوعیه، الفباییه، حالت دارت المعارفی داره. مثلا حرف الف به جیم دال تو هر کدومم. حالا یه سبک از این موسوعه فقط اصطلاحه؟ خب اینا زیاده. یه مثلا تو این سیدیاتون هم بگردید از این اصطلاحنامه ها زیاده، که مثلا دفتر تبلیغات زده کجا زده، معمولا هم خیلی قوی نیست راستش، معمولا هم خیلی قوی نیستش، الا که یکی از شاگردای خویی مرجم اصولی نوشته، اون باز فکر کنم از جهت علمی در مجموع که چند جا رجوع کردم دیدم اون بهتره. حالا این اصطلاح رو کاری نداریم، یه سری از موسوعه ها اصطلاح فقط نیست، اصلا درس داده، انگار کل اصول رو به جای اینکه ترتیبی بگه ذیل حروف الفبایی کل اصول رو درس داده. نا گفته نمونه اصطلاحات اصول یه دونه آقای مشکینی داره، آقای مرحوم مشکینی رحمت الله که از بزرگان قوم بودن، ایشون هم یکی از کوچیکه، خیلی مفصل نیست اصطلاحات اصول، کتاب خوبیه انصافا اونم، ولی خب حجمش کمه و مفصل نیست، اصطلاح هم هست فقط درس مفصل نیست، گرچه به قول خود ایشون من اکثر مسائل لازم تو اصول تو همین اصطلاحنامه آوردم در واقع فرمایش خودشون. اما یه سری موضوع داریم اصول رو درس دادن، یکی از در واقع این موضوع ها زیاده، چند تا موضوع هست، حالا من تو جاهای دیگه هم به ترتیب میارم معرفی میکنم، همش هم نمیخوام اینجا معرفی کنم، ولی یه دونش چون تو این بحث خوب وارد شده بود گفتم معرفی کنم، به اسم موضوعه اصول فقه مقارن، موضوعه اصول فقه مقارن، که در واقع سه جلدش هنوز بیشتر چاپ نشده، یعنی تا حرف تا الف باب و تا فکر کنم یا یکم جلوتر رفته، خودشون گفتن مثلا 5 جلد میشه، حالا نمیدونم دیگه کجا چاپ کرده؟ اینو همین مجمع تقریب چاپ کرده، مجمع جهانی تقریب چاپ کرده. چند تا ویژگی این موضوع داره، یکی اینه که موضوع اصطلاحات نیست بلکه موضوع خود اصوله، یعنی کل اصول رو توش درس داده، یکی این که در واقع تتبع تا حدی گسترده کرده، سعی کرده همه اقوال رو بیاره توضیح بده، حالا الان نمونهش اینجا بتونشون میده، مخصوص این که گفته خودش چی گفته، موسوعه اصول فقه مقارنه، یعنی ناظر به اهل سنت و اقوال اهل سنت هم بوده. این کتاب مثلا به چه دردتون میخوره؟ فرض کنید حالا نه الان لزومنا، ولی کسایی که میخوان عمیق‌تر کار کنن و وقت دارن رجوع میکنن، البته الان هم به درد میخوره، ولی در مجموع همچین کتابی به چه درد میخوره؟ فرض کن تو همین بحث استعمال مشترک در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا، مثلا زید حرف الف باید بری سراغ استعمال، مثلا تو استعمال مباحث مختلفی وجود داره، چند تا بحث وجود داره، یکی از بحثایی که ذیل استعمال وجود داره چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معانی. میخوام بگم یه نظام ذهنی خوبی هم به شما میده که همه بحثای استعمال یه جای، همه بحثای وضع یه جای. این یه حالت نموداری خوب از کل اصول دستتون میده. به طور خاص برای این بحث که استعمال لفظ در اکثر معنا باشه، جلد یک این کتاب صفحه مثلا 353 به بعد اگه ببینید خیلی خوب اقوالو دستبندی کرده. من میخوام اجمالا بگم باید اول محل بحث رو بین مفرد و مثنى و جمع جدا کرد. ببینید این قول سوم هست، بگم ریشش چیه، تفصیل بین مفرد و مثنى و جمع. قول سوم این مرسوم شده به کی نسبت میدن؟ اینو قول سومو تو شیعه مرسوم شده به صاحب معالم نسبت میدن. به خاطر همین این قولو هی ذکر میکنم، یعنی صاحب معالم اینجوری گفته، درسته که صاحب معالم اینو نگفته قطعاً. این یه اشتباه رایجیه که میگن قول سوم قول صاحب معالمه. نه اینجوری نیستش. قول چهارم البته تو شیعه قائل نداره، یه عده قلیلی از اهل سنت غیر مشهور از اهل سنت قول چهارم میگن. قول چهارم مثلا مهم نیست، دلیلشون هم خیلی مهم نیست. حالا اجمالا مثلا میگن نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، از این میخوان نتیجه بگیرن پس تو سالبه ها میشه مثلا استعمال لفظ در اکثر معانی، مهم نیست. حالا قول چهارم هیچی هستن. قول سومو به اشتباه به صاحب معالم نسبت میدن، در صورتی که قول بعضی از اهل سنته. چی خوب اینو توضیح داده؟ مثلا فرض کنید که آیه بروجردی تا حدی خوب این مطلب رو توضیح داده و متاسفانه مرحوم مظفر یه مقدار اینو اشتباه توضیح داده، مخصوصا محققی که پاورقی زده. حالا اینم بذارم کنار قول جیم و دالو، مهم قول الف و ب. قول الف و ب چه این اختلاف چی شده یهو شکل گرفته که اکثر نجفیون میگن چی؟ من کیا اکثر نجفیون که میگم؟ مخصوص صاحب کفایه، هر سه تا شاگرد صاحب کفایه که معروفن، کی؟ اصفهانی، مرحوم اصفهانی، آغازیا و ناینی، که اینا در واقع استوانه های مدرسه اصولی نجفن، همه اینا میگن من عقلی، مثلا امتناع عقلی داره همچین استعمالی. از اون بر کیا تو قم میگن جواز مطلقه تو مدرسه قم؟ تو مدرسه قم تقریبا همه، از مرحوم حائری بگیرید، آیه بروجردی، امام، همجوری بیاین دیگه، آیه سبحانی، کی همه میگن جواز مطلقه. حالا ماجرا چیه؟ جریان چیه؟ اینقدر این در واقع دوگانگی پیش اومده؟ بخوام بستر تاریخیشو عرض کنم اجمالا اینه که ببینید این بحث توی اهل سنت مطرح بود اوایل اصول، همون سال مثلا 200-300 تو همون بستر غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، این بحث تو اهل سنت مطرح بود و معمولا به کدوم سمت می‌رفتن؟ معمولا به سمت من می‌رفتن، میگفتن که جایز نیست. بعد سید مرتضی و شیخ طوسی اومدن چیکار کردن؟ جزء اولین اصولیون مفصل، یعنی اولین که میگم یعنی جزء اصولیونی که کتاب مفصلشون به دست ما رسیده، اومدن چیکار کردن در مقابل اهل سنت؟ گفتن چی گفتن؟ گفتن جواز. این قول به جواز دیگه تو شیعه تا قبل از اخباریگری مرسوم و مشهور بود، به طور کلی اگه بخوام بگم تا قبل از اخباریگری. بعد دوران اخباریگری رسید و بعد از اخباریگری تا میرسیم به یه فرد مهمی، صاحب فصول. یه کتابی تو اصول هست به اسم فصول، صاحب فصول مرحوم اصفهانیه، ولی با این اصفهانی بعدی اشتباه نگید، خلاصه بنویسید صاحب فصول که فعلا اشتباه نکنید. صاحب فصول اومد گفتش که نه منعه، یعنی جایز نیست استعمال لفظ در اکثر معنا. آخوند خراسانی تو کفایه به شدت متاثر از صاحب فصوله، آخوند خراسانی تو کفایه شدیدا متاثر از صاحب فصوله، خیلی اقوال ایشون و بحث ایشون رو میپسنده. ایشون هم تو کفایه معتقد به چی شد؟ به من شد. چون کفایه درسی شد، شاگردان آخوند و اینا هم بهش پرداختن، اینا غالبا تو همون فضا رفتن، یعنی دیگه رفتن تو من. چی شد مدرسه قم از این خلاصه حالت من در اومد و به سوی قدما برگشت؟ قدما میگفتن جواز دیگه. به طور خاص صاحب وقایت الاذهان موثر بود. وقایت الاذهان یادتون برای کی بود؟ ابو مجد اصفهانی. من اصفهانی شو نمیدونم، تو این وسط چند تا اصفهانی داریم. مسجد شاهی، بله، مسجد شاهی اصفهانی که در واقع هم استاد امام بود و هم عصر آیه حائری بود. با آیه حائری با هم شاگرد حساب کفایه بودن. ایشون یادتون باشه تو کجا دیگه اسمش اومد؟ تو همین مجاز بود. تقریر خاصی از مجاز بود. عرض کردم مرسه قوم به سمت اون رفته. عرض کردم این آیه صاحب وقت الازهان فرد ادیبی بوده. بحثای ادبی تو اصولش قویه. یکی اون بحث بود، یکی این بحثه. حالا باز جلوترم بهش میرسیم. ایشون با ادله محکم و قوی انصافن معتقد به چیه؟ جوازه. و دیگه مدرسه قوم متأثر از ایشون و استدلالای قوی ایشون معتقد به جوازن. درست شد؟ این وسط من از آی خویی و شهید صدر اسم نبردم، با اینکه تو مدرسه نجفم، ولی متأثر از این بحثایی که سابقه قاتل ازهان کرد، اینا مایل به جواز شدن. هم آی خویی هم شهید صدر گفتن اینا یه چیزی این وسط شدن. آی خویی و شهید صدر گفتن امکان دارد، ولی اگه بخواد واقع بشه یه مشکلی هست. حالا دیگه تو تفصیل اون وارد نمیشم. اجمالا به طور کلی مدرسه قوم میگه جواز عقلی داره، خیلی قشنگم واقع میشه، ولی آی خوی و شهید صدر میگن جواز عقلی داره، ولی تو وقوعش اجمالا میگن خلاف ظهوره. حالا یعنی میگن اگه استعمالم شد برای ما مجمل میشه. حالا دیگه این اجمال. پس این یه نقشه خیلی کلی از اقوال و این سیر تاریخیش. حالا ریشه مشکل کجاست؟ اصلا این چرا انقدر یهو از منع مطلقا احساس کنه؟ از منع مطلقا داریم تا جواز مطلقا. بخوام خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، باید تفکیک مقام اگه کنیم میبینید که این بحث چقدر روون و قشنگه. تو مقام قانونی یه حرف میشه زد که آیا استعمال لفظ در اکثر معنا جایزه یا نه. تو مقام عرفی یه حرف میشه زد، تو مقام ادبی یه حرف میشه زد. تو مقام قانونی آدم چی احساس میکنه؟ احساس میکنه که احساس میکنه که نمیخوره. آره، تو مقام قانونی مثلا تو توی چیز توی یه چی بهش میگن معاهده، تو برجام خلاصه بنویسی مثلا یه جمله‌ای به کار ببری، بعدن بگی آقا اینجا من هر دوتاشو اراده کردم. مثلا آمریکا باید به ایران شیر بدهد، مثلا حالا شوخی دارم میکنم، مثلا هم منظور شیر مثلا جنگل باشه برای باغ وحش، هم شیر خوردنی باشه برای خوردن. مثلا من قد بدبخت شدیم که دیگه شیر خوردن هم نداریم و باید آمریکا برمون بیاره شیر، خلاصه سانتریفیوژ منظور باشه شیر. این نمیشه آقا تو فضای قانونی بعد بگی آقا چرا نگفتی. حالا این شوخی شد، مثال واقعیش همونه. من به شما میگم شیر رو به من بده، شما فقط شیر خوردنی بدی، بعد من دعوات کنم چرا اون یکی رو نمیدی. میگه بابا خب خودت شیر بده. میگه من منظورم جفتش بود. اگه بخواد بحث سر حالت معاهده و خلاصه امر و مجادله و اینا باشه، فضای قانونی و در واقع لوازم حقوقی کلام باشه، آدم احساس میکنه نه اینکه جایز نیست، مثلا قطع اصلا من عقلی دارد، نه درست نیست تو این فضا استفاده کردن. این اولا. بذارید من حالا جمع‌بندی باز میکنم. تو فضای عرفی چی؟ تو فضای عرفی اشکالی نداره مثلا پدر به بچهش بگه شیر رو بده، ولی باز تو فضای عرفی هم خیلی اصلا رایج نیست. تو فضای عرفی. تو فضای ادبی چی؟ اتفاقا رایجه، خیلی هم رایجه، اصلا تو اشعار پر این چیزاست. اصلا بدی، آرایه های بدی، آرایه های معنوی تو بدی اگه تو بلاغت خوب خونده باشید نصف بیشترش رو همین استواره. حالا شما ایهام و از بگم تو بدی اینجوری نگفتن که استعمال لفظ در اکثر معنا جایز است و اینها، ولی پیش فرض ذهنیشون روی اینه که آقا اصلا باید اینجوری باشه. حالا اونجا توضیحاتی داره که میخوام بگم اینه اونا بلد اصلش اینه که مثلا استخدام توریه، برید اینا رو ببینید، استخدام توریه نمیدونم. حالا به طور کلی تو اصلا ادبیات یه چیز مرسومی، اصلا به یه شاعر بگی آقا استعمال لفظ در اکثر معنا جایزه یا نه، میگه آقا اصلا من کارم روی این استواره، اصلا شعر گفتن ما روی این چیزاست که طرفو به جذاب دیگه، یه هم مثلا تو این شعر گفت مثلا یعتون از صدت هم من کل ناهیتن و یستفیدون من نمایی اینا، یه های شکفتگی که چه جالب هر چهارتا رو با یه لفظ داره میرسونه. حالا جریان چیه؟ اونایی که میگن جواز مثل مدرسه قوم، درست میگن، میگن جایز است مطلقا، یعنی چی؟ نه اینکه همه جا و در هر موطنی، اهم از قانونی و وقتی میگه جواز مطلقا، نه اینکه در هر موطنی، یعنی به طور کلی در هر لفظی جایز است. ولی باید این توضیح رو بدیم، آقا جواز مطلقا، ولی غالبا در کجا پیش میآید؟ در مقام بحثای ادبی. در مقام بحثای قانونی درست جایز است، من عقلی ندارد، ولی در واقع خلاف اون هویت کار قانونیه که میخواد همه چی خط کشی شده باشه. میخوام بگم این یه توضیحی که حرف مدرسه قومو کامل میکنه. اگه دقتم کنید غالبا استدلالایی که میارن همین مثال به چیه؟ غالبا اشعاره. البته یه مثال از سیبوی هم میارن، اینا رو بهتون یه آدرس میدم ببینید چه جوریه. از اون بعد مدرسه قوم که میگه من مطلقا، ذهنش به چی رفته؟ قطعا این حرف غلطه که من مطلقا، ذهنش به این رفته آقا تو فضای قانونی این کار به درد نمیخوره. درسته به درد نمیخوره دیگه، من مطلقا نداره که. نه من اینا میگن من مطلقا همه جا، اولا استدلال عقلی میارن، میگن محال عقلی است. صاحب کفایه رو ببینید، اصفهانی رو ببینید، همه اینا میگن من عقلی دارم، نمیگن امکان عقلی دارد در قانون واقع نباید بشود. نه ببین دارم میگم بحث قرینه رو بذارید کنار، اصلا اصل این جایز هست یا نه، جایز به این معنی امکان دارد یا نه اولا، ثانیا واقع شده یا نه. مدرسه قوم میگه مدرسه نجف میگه امتناع عقلی دارد طبق مبانیشو. حالا همین کتابی که عرض کردم موضوع رو برید ببینید، مبانی رو برده کی چی استدلال کرده، بعد کی به کی اشکال کرده، همین رو میشه گفت، ولی هیچ لزومی نداره. هم تو دوره‌های بالاتر مفصل‌ترش رو می‌خونید، همین کتاب خیلی خوبه بهتون معرفی کردم، می‌تونید ببینید. دیدم چون اینجا هست دیگه من لزوم نداره وقت کلاسو بگیرم، ولی اجمالاً می‌خوام بگم اون لم کار چیه. مدرسه نجف از جهت روشی اشتباه پیش رفته. چرا؟ از جهت روشی تو بحث زبانی استدلال چی کرده؟ عقلی کرده، میگه عقلاً محال است. از طبق مبانیشون هستا، ولی بعد یه صحبت روشی کنیم که آقا حضرت روش شناسی کار اشتباهی کرده، که مثلا لفظ فانیه در مثلا معناست، مسلک فنای لفظ در معنا رو دارن، مثلا طبق اون مبنا مادن اینجا گفتن امکان ندارد، استدلال عقلی کردن امکان ندارد که یه لفظ فانی در یه چیز فانی در دو چیز باشد. اینجا که عالم تکوین نیست بگیم یه چیز فقط در یه چیز فانی می شود در دو چیز نمی شود. حالا اجمالا بدونید که اون فضای مدرسه نجف که به سمت من رفته، کلی دوره تاریخی محدود 100 سال 200 سال است و این در واقع اشتباه و دوباره مدرسه قوم تصحیح کرده با همون توضیحاتی که عرض کردم. فقط یه نکته نهایی هم بگم، استعمال مشترک چرا اینجا گفته؟ غالبا دارید تو کتابای دیگه ببینید گفتن استعمال لفظ فی اکثر من معنا، ایشون چرا گفته مشترک، بقیه گفتن لفظ؟ ببینید اون استعمال لفظ اعمه، لفظ یا لفظ رو استعمال میکنی دو تا معنی حقیقیش رو میخوای اراده کنی، یا لفظ رو استعمال میکنی دو تا مجازی میخوای اراده کنی، یا لفظ رو استعمال میکنی یه حقیقی یه مجازی میخوای استعمال کنی. مشکل اصلی و سوال اصلی رو کدومی که از این سه قسمه؟ رو اونی که لفظ رو میگی میخوای دو تا حقیقی اراده کنی، به خاطر همیشون بحث رو خاص کرده برده تو مشترک. البته تو اصول آیا درباره استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازیش صحبت شده؟ استعمال لفظ در دوتا مجازی صحبت شده یا نه؟ درباره اینا هم صحبت شده، ولی ایشون فعلا بحث رو اخص مطرح کرده به خاطر بعضی نکاتی که وجود داره. یعنی خلاصه تو اصول علاوه بر استعمال مشترک در اکثر از معنا، استعمال لفظ در معنای حقیقی مجازی معن هم صحبت شده، استعمال لفظ در دوتا مجازی معن هم صحبت شده، ولی ایشون اینجا درباره اینا چیزی نیاورد. مثلا آیه قرآن میگه اولامستم که درباره در واقع بحث نسای الان حالا ریزش یادم نیست دیگه وقتم گذاشته، او لامستوم که میگه لمس، خب اونجا سری میگید لامستوم کنایه از چیه؟ کنایه از نزدیکیه دیگه. ولی صحبتی که خب اونجا نمیشه هم اعم از لمس باشه، هم اعم از در واقع اعم، یعنی یه لفظ گفته لامستوم ولی هم معنای حقیقی که لمس باشه هم معنای مجازی که نزدیکی باشه، هر جفتشو اراده کنه خدا. این موجب یه سری اختلافای فتوا شده. تو اون کتابی که یه بار معرفی کردم اختلاف فتوا، میتونید برید اونو، اونجا بهتون آدرس دادم. حالا این اجمالی که می‌خواستم از این بحث خدمتتون عرض کنم و السلام علیکم و رحمت الله. شما دیر بیاین ما هم شما رو زیاد نگه می‌داریم. نه هم چرا دیر میان، یکم اینو ادامه بدید، من دیگه همون اول وقت حضور جواب می‌کنم که اذیت می‌کنید. Yeah.